صحبتمون در جلسه قبل درباره این بود که در جستجوی تعمیق فرمالیسم در نقد معماری بریم به سر وقت نقد ادبی یا نظریه ادبی و ببینیم از اونجا میتونیم استفاده کنیم، مثلا از فرمالیسم روسی. و خب طبیعتاً کارمون به اینجا رسید که به این مبحث، به این پرسش رسید که اصلا مگر معماری با زبان ربطی داره یا معماری با ادبیات ربطی داره. در جلسات اخیر، یک دو جلسه اخیر، بیشتر تمرکزمون بر این بود و بابت این لازم اومد که بعضی از اصطلاحات نشانشناسی رو باش آشنا بشیم، چون زبانشناسی متکی بر نشانشناسی، زبانشناسی سوسوری. با چند اصطلاح نشانشناسی آشنا شدیم، مثلا زبان پایه و سخن یا لانگ و پارول رو، تفصیل اولی و ثانویه رو توضیح دادیم، دلالت و نشانه و رمزبان رو توضیح دادیم، نشانه طبیعی یا انگیخته و نشانه قراردادی رو توضیح دادیم و در نهایت به سه نوع نشانه رسیدیم که شمایل و نمایه و نماد. چند تا اصطلاح مونده که اونها رو به اجمال توضیح میدیم. ما فقط اصطلاحاتی رو توضیح میدیم که بعد، یعنی حدس میزنیم اونها بیشتر به کار میاد و بعدن سعی میکنیم اینها رو بسنجیم با معماری. و طبیعتاً به اجمال، برای اینکه به تفصیلش خب وزن این جلسه تغییر میده و باید مطالعه کرد دیگه، سرنخ میدیم که کسی اگر مایل بود بتونه مطالعه کنه. یکی از اصطلاحاتی که حالا به دنبال توضیحی که درباره نشانه و دلالت دادیم، یکی از اصطلاحات نشانه‌شناسی دلالت اولیه و دلالت ثانویه است. ببینید، مثلا من میگم که این ستون این بناست، یا میگم اون ستون رو باید حفظ کرد یا حفاظت کرد. مثلا این یک حالته. یک حالته میگم که ستون فرهنگ ایرانی رو باید حفظ کرد. در اون اولیه ما با دلالت اولیه سر و کار داریم و در این دومی با دلالت ثانویه. یعنی شما یک بار تصوری در دومی، یک بار تصوری از ستون دارید و تصوری از فرهنگ دارید و برای فرهنگ عناصر مقومی قائلید که اونها بر پایه اون متکیان و بعد میگید که این نظیر اونه، اینا خب همه هست شده، یعنی مزمر و پنهانه، ضمنی تلویح داره در این جمله، که اون وقت این جمله رو میفهمیم که ستون فرهنگ ایرانی رو باید حفظ کرد. حالا اینکه اون ستون چیه بسته به نظرمون. پس با این حساب ما دو جور دلالت داریم، یه دلالت اولیه یا صریح، دلالت صریح، یک دلالت ثانویه یا دلالت ضمنی یا تلویحی. وقتی که اون در اون بیت منسوب به فردوسی میگه بنا کردم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند، دلالت ثانویه بر شاهنامه میکنه دیگه. معنا شامل هر دو نوع مدلوله. معنا یعنی آنچه به آن عنایت داریم، مدلول یعنی آنچه بدان دلالت می شود. در واقع یک چیزه در این بحث، دلالت یک چیزه، مدلول معنا. با این حساب ما وقتی میگیم دو نوع دلالت داریم، دو نوع مدلول داریم، یعنی مدلول صریح داریم و معدول ضمنی، پس دو نوع نشانه داریم، نشانه صریح و نشانه ضمنی. چون نشانه گفتیم شامل دال و دلالت و مدلول داریم و دو نوع معنا هم داریم، معنای صریح و معنای ضمنی. اینا دیگه اصطلاحات رو باید تو ذهن چید کنار هم که به مشکل نخوریم. حالا بعدا ما مثال های از اینا خواهیم زد، حالا هم در ادبیات هم در معماری. یکی دیگه از اصطلاحات نشانه‌شناسی موضوع روابط همنشینی و جانشینیه، یا به تعبیر دیگه‌ای در سیاق دیگه‌ای محورهای همنشینی و جانشینی. این اساسش اینه که وقتی که ما سخنی معنادار میگیم، خاطرتون هست که سخن چیزیست که بر اساس زبان پایه پدید میاد، یعنی پارول بر اساس لانگ. وقتی ما سخن معناداری میگیم، در هر سخن معنادار مثلا در یک جمله واژه ها یه رابطه زنجیره‌ای دارن پیاپی، یعنی به راحتی اینا رو نمیشه جابجا کرد. بر اساس قاعده هایی ما دستمون بازه که جای واژه ها رو عوض کنیم. مثلا ما میتونیم بگیم که مثلا آن بچه این شیشه را شکست، میتونیم بگیم که این شیشه را آن بچه شکست، تا اینجا رواست. ولی نمیتونیم بگیم شکست بچه آن مثلا را شیشه. این دیگه بر اساس زبان پایه از جمله دستور زبان این نادرسته دیگه. بنابراین یک زنجیری در واقع توالی بین واژه ها در هر جمله هست. اما در بیرون این جمله واژه هایی هست که میتونه جانشین این واژه ها بشه و همچنان جمله های معنادار پدید بیاره. ببینید مثلا من میگم آرامگاه حافظ در شیراز است. ما میتونیم به جای آرامگاه بذاریم مزار، مزار حافظ در شیراز است. میتونیم به جای حافظ بذاریم مولانا و به جای شیراز بذاریم قونیه، میشه مزار مولانا در قونیه است. درسته؟ و همچنان جمله معنادار باشه. این واژه هایی که میتونن جانشین واژه های جمله ما بشن، با واژه های جمله ما رابطه جانشینی دارن. اگر فکر بکنیم، حالا من مثال میزنم متوجه میشید، اگر فکر بکنیم میبینیم که رابطه جانشینیه که امکان، البته رابطه همنشینی هم هست، حالا در مثال خواهم گفت، ولی اون رابطه که بیشتر امکان استعاره ساختن رو میده رابطه جانشینی. مثلا وقتی که در جمله مزار حافظ در شیراز است، ما شیراز رو برداریم به جاش دل بذاریم، یا بذاریم دل ما، چی میشه؟ مزار حافظ در دل ماست. یه دفعه ماجرا عوض میشه، چون رنگ شاعرانه میگیره. این رابطه جانشینیه که خیلی وقت ها دارد. این که آقا، شاید از آقای شفیعی کدکنی شنیده باشید که در زبان فارسی شعر فارسی بیشتر بر رابطه جانشینی استواره تا رابطه همنشینی. حالا این که در با رابطه همنشینی چه میشه کرد که سخن رو از سخن عادی به شعر تبدیل کرد، اون رو بیشتر توضیح میده. ببینید، من مثال از طبیعتاً خب توقع میره که من مثال از ادبیات بیارم، ولی اینکه ما الان در ادبیات میخوایم اینها رو خوب فهم کنیم که بعد که میریم به معماری سرگشته نباشیم دیگه، در محل خودش اینها رو درست دریافت کنیم، حذف کنیم. برای همین طبیعیه که فعلا در این موقعیت که هستیم من مثال ادبیات بزنم، حالا بعد به اندازه که وقت باشه مثال معماری هم خواهیم زد، یا اصلا بررسی میکنیم که میشه مثال معماری زد یا اینها در واقع طاقت معماری رو نداره یا معماری طاقت این حرفا رو نداره. این موضوع بعدیمونه. الان بنابراین طبیعیه که مثالمون از ادبیات باشه. ببین من میگم که من خیلی چیزها میدونم از ریاکاران، ولی نمیگم. این یک حالت. یک مرتبه دیگه میگم من خیلی چیزها از ریاکاران میدونم که اینها رو که گفتن اینها من رو آلوده میکنه، بر زبان آوردن اینها من رو آلوده میکنه، بر زبان در واقع این در دلشو که بر زبان آوردن خبث ریاکاران لازمش یه خبثی در درون منه. یا خبثی در من ایجاد میکنه، هر دوتاش ممکنه بگید. پس من چیزها میدونم از ریاکاران که اونها رو نمیگم، از گفتنشون خودداری میکنم، چون گفتن اونها خبث میخواد. خب حالا توجه کنید رابطه همنشینی رو تغییر، همنشین یعنی سلسله رو تغییر. گفتن چیزهایی از ریاکاران، آنچه من میدانم از ریاکاران، یا اصلا سخن گفتن از خباثت ها خبث میخواهد یا خبث میآورد. و من خیلی چیزا میدونم از ریاکاران رو نمیگم. رابطه چی رو تغییر دادم؟ همنشینی رو دیگه. خب یک مرتبه میریم جلوتر، میگم که من از خودم بی خودم و برای همین خبث ندارم. یعنی بی خودی فارغ شدن از خود، فارغ شدن از رسوم خودی، فارغ شدن از شیطنت های خودی موجب می شود که حرف نزنم، وگرنه خیلی چیزا از ریاکاران می دونم. تغییری همزمان در رابطه جانشینی همنشینی دادم. حالا ما تخته نداریم که اینو رو تخته بخوام توضیح بدم. تصور کنید که بعضی از اینا اینطوری کلمات جا به جا شد، بعضی تا اینا اینطوری. من نمیگم عمودی و افقی، چون بعد محور عمودی محور افقی یه کار دیگه باشه، یه اصطلاح دیگه ای. ولی آره یه محور عمودی دارن واژه ها در مثلا یک بیت یا یک سطر، و یک محور افقی که شاعر یا سخنگو با اینها بازی میکنه و سخن هنرمندانه یا شاعرانه رو پدید. یه تغییر در رابطه جانشینی میدم و به جای ریاکاران یا زاهدان یا زاهد نمایان یا صوفی نمایان میذارم ازرق پوشان. من از خود بی خودم. اگر من از خود بی خود نبودم و خبث می داشتم، حرف ها داشتم به جبه از راخ بشم. می بینید رابطه جانشینی یه تغییری ایجاد کرد دیگه، نیست؟ خب گفتم که من از خود بی خودم و خبث ندارم، اگر خبث داشتم حرف ها داشتم روز به از وقت میشم. حالا یه تغییر باز همزمان در رابطه هم نشینی جانشینی میدم، دیگه به تفصیل نمیرسونم. اجمال من چه کردم که از خود بی خود شدم، از خبث تهی شدم، از خبث خودی؟ شراب قرمز کهنه خوردم. حالا اینکه منظور حافظ از شراب اینجا چیه، شراب انگوریه یا غیر، اون موضوع بحث ما نیست. حداقل الان من شراب کهنه قرمز خوردم و اون منو مست و بی خود کرد، چون خبث به خودی برمیگرده، به نفسانیت برمیگرده. من اون خبث لازم رو ندارم برای اینکه حرف بزنم، وگرنه حرف ها دارم راجع به از وقت میشم. حالا من به جای در رابطه جانشینی، اولا در رابطه جانشینی من به جای شراب کهنه قرمز میذارم شراب پیر قرمز. میشه دیگه تو رابطه جانشینی شراب پیر قرمز، این یه تغییر. حالا من دیگه کلش از نونه. بعد میام قرمز رو هم بر میدارم در رابطه جانشینی به جاش میذارم گل رنگ. میگم شراب پیر گل رنگ خوردم، مست شدم، از خود بی خود شدم، خبث ندارم، اگه داشتم حرفا داشتم رجبه از راه بوشم. یه تغییر در رابطه همنشینی میدم و ترکیب تشبیهی رو تبدیل میکنم به ترکیب استعاری. شراب رو حذف میکنم، میشه چی؟ پیر گل رنگ منو مست کرد و خبث رو از من از ردود، وگرنه خیلی حرفا داشتم که بزنم بزنم از آخوشم. به این توضیحات وسطش رو حذف کرد تو رابطه هم نشین. یعنی در واقع تکیه کردم با اون حذف ها بر دانسته های خواننده خودم، دانسته هایی که فرهنگ بهش میده. خب من میخوام شما خودتون همین جوری این بحث رو در دلتون ادامه بدید. من لو میدم تهش رو دیگه میون بر میزنم برای صرف جوری در زمان. یه تغییر جانشینی یه شدید میدم و تغییرات هم نشینی که گفتیم. پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد در نه حکایت ها. میبینید در واقع این رو، حالا ما اگه برعکس، من الان از اون طرف اومدم، حالا اگر از خود شعر شروع کنیم، همچنان که ما وقتی که میخوایم نقد شعر بکنیم با شعری که جلوونه مواجهیم دیگه، اینطوری نیست که لو ندیم تا آخر، کل شعر جلوونه. پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد در نه حکایت ها. این میشه نقد. یعنی شما این رو شروع میکنید با در محورهای جانشین و هم، یعنی یکی از کارهایی که در نقد میشه کرد. و توجه کنید که اتفاقی که اینجا افتاده بر یعنی امکاناتی که شاعر داره برای استفاده از محورهای جانشینی همنشینی همه متکی بر رمزگان فقط زبان نیست، چون رمزگان زبان که خیلی خیلی معلومه، این متکی بر رمزگان زبان، متکی بر یه رمزگان فرهنگی است که شما میدونید. ببین اونایی که توجه به رمزگان‌های فرهنگی نمی‌کنن، یعنی ناشیانه رفتار میکنن در مثلا نقد شعر، میگن اینجا منظور حافظ از پیر گل رنگ مثلا ساقیه، یا منظورشون پیر فلانه که مثلا حافظ باشه پیر مغانه، مثلا منظور از پیر گل رنگ پیر مغانه. خب پیر مغان برای چی باید گل رنگ باشه؟ اون شراب کهنه گل رنگی که آدم رو مست میکنه و رخصت خبس نمیده، میدونید؟ یعنی در واقع بر اساس کدها، بر اساس رمزگانهای فرهنگی است که شما در دایره امکانات رمزگانهای فرهنگی کار شاعری میکنید با بازی با محورها یا با رابطه های همنشینی و جانشینی. حالا یک محور عمودی افقی هم اینجا پیش میاد که اونم به اجمال توضیح میدم که بعد چیز باشه. خب نکته دیگه اینه که این یه بیتیست از غزلی. اون غزل اینه: سالها دفتر ما در گروه صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. نیکی پیر مغان بین که چما بدمستان، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. بعد حالا میاد جلوتر مثلا میگه که مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. بعد اون بیتی که گفتیم باز یکی از پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان، رخصت خبث نداد در نه حکایت ها بود. خب ما اون چیزی که ازش صحبت کردیم در درون یک بیت در محور افقی بیت بود، اما چیزهایی از کل غزل به این بیت نیرو وارد کرده که اون مربوط به محور عمودیه. مثلا ردیف، شما تصور کنید اگر ردیف این غزل بود نبود یه چیز دیگه بود، خب این بیت یه چیز دیگه میشد. فرمال نگاه کنیم این بیت یه چیز دیگه میشد، حتی اگر همین معنی رو میخواست بگه. بگذاریم از این که ما وقتی که داریم با نگاه فرمالیستای بوس نگاه میکنیم این معنی و این فرم و اینها به هم چسبیدن، یعنی وقتی که اون بود یه واژه دیگه بود این معنی هم دیگه نبود، نظیر این معنی ممکن بود، این معنی با فرمش به هم چسبیده است دیگه. یک امرن و اون فرم. خب یکی از چیزهایی که در محور عمودی غزله ردیفه، یکی از چیزها قافیه است. صحبا بود، زیبا بود، با ما بود، خون پالا بود، حکایت ها بود. به عبارت دیگه بهتر بگیم روی، یعنی اون هست آوای آخر قافیه آ. بنابراین قافیه و ردیف یا روی و ردیف محور عمودیه که نیرو وارد میکنه بر این بیت. محورهای عمودی دیگری هم هستن که حالا در حافظ کمتر، یعنی در حافظ خیلی پنهان، پودها یا تارهای پنهانی هست که ابیات غزل رو به هم میپیونده ولی خیلی به وضوح دیده نمیشه، اونها رو باید کشف کرد. ولی در سعدی خب میدونیم تارهایی که ابیات غزل رو هم میپیونده خیلی قوی تره دیگه، یعنی رجب یک چیز، یک معمولاً. سعدی غزلش یک پارچه است، حافظ ابیاتش به ظاهر استقلال داره، استقلال نسبی داره. با این حال وقتی که ما فرمی نگاه میکنیم کاملا متوجه میشیم که وزن واحد که بازی رابطه عمودی و قافیه و ردیف که باز رابطه عمودیه در بیت شما نمیتونید این بیت رو بدون نشاندن در سیاق کل غزل ازش بحث کنید. شما نمیتونید یک پاراگراف مثلا جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست رو منقطع از کل یک فصل یا یک جلد از اون کتاب بررسی کنید دیگه، یعنی باید با پس و پیش هم سنجید که اون میشه رابطه عمودی در یک اثر ادبی. یکی دیگه از اصطلاحاتی که باش آشنا بشیم و فکر میکنم دیگه به همین بسنده کنیم از مفاهیم یا اصطلاحات اصلی، مطالعات همزمانی و در زمانیه. اینو فکر میکنم زیاد باش برخورد که میگن که نشانه رو بدون احب میشه مطالعه کرد، یکی با نشانه های دیگری که یعنی بررسی نسبت اون نشانه با نشانه های دیگر همزمان با اون، و یکی هم در حالتی که در نسبت نشانه رو با نشانه های ما قبل و ما بعدش بررسی بکنیم. خب در یکی زمان رو حذف کردیم در اولی، در دومی زمان رو دخالت دادیم. به عبارت دیگه مطالعه همزمانی با حذف زمانه، میگیم همزمان یعنی عنصر زمان حذف شد، با نادیده گرفتن تغییرات، با نادیده گرفتن تطورات و تحولات تاریخیه، مطالعه در زمانی با توجه به زمان، یعنی در زمان اتفاق میفته، در زمان بررسی میشه، با توجه به نشانه های قبل و بعدشه، و بنابراین تغییرات خود نشانه رو هم در طی زمان شامل میشه. خب حالا مثلا شما برای اینکه نشانه پیر گل رنگ رو در بیتی که گفتیم بررسی کنید، یک بار میتونید با نشانه های دیگری که مثلا با ازرق پوشان، با رخصت دادن، چون پیران رخصت میدن دیگه، یک نکته در اون بیت این بود که وقتی که حالا ما زیاد نرسیدیم بازش کنیم، وقتی که به جای شراب کهنه میذاره پیر گل رنگ، این وصف میشه به این که پیر مراده و مراد هست، مرشد هست که رخصت میده که چه بکنیم چه نکنیم، نیست؟ حالا اینو نگفتیم اونجا، مرشد هست که رخصت میده این کار بکن یا نکن. پس یه نشانه رخصته با مجموعه چیزهایی که در درونش دلالتی که داره، اینها نشانه هایی هستند که همزمان با پیر گل رنگ. اما یه وقت هست که شما پیر گل رنگ و سیر تاریخی شما میخواید ببینید که مثلا استفاده از استفاده استعاری از تعبیر پیر گل رنگ یا استفاده از مثلا پیر به جای شراب کهنه از کی باب شده و اول چطور بوده، بعد چطور شده، بعد چطور شده. مثلا فرض کنید ممکنه بگید که نظیر این تعبیر رو خواجه کرمانی یا سعدی به کار بردن، ولی اونجا مثلا گفتن که مثلا سال خورده ارغوانی مثلا، یا مثلا این که باده خبس درون رو میزداید، این استفاده از این در شعر قبلا چطوری بوده بچه. یه بار هم هست که خودت تعبیر پیله گل رنگ رو معانیش رو میبینی نشون دیدی در طی تاریخ تغییر کرده، چنان که مثلا رند میتونید نشون بدید که مثلا قبل از صنایع چی بوده در شعر صنایع، بعد در شعر مثلا سعدی چطور شده، در شعر خواجو چطور شده، تا رسیده به حافظ که به کل معناش مثلا با معنای رند در قرن چهارم پنجم فرق میکرده. ترجمه میفرمایید؟ و این تغییرات خود این رند رو در طی زمان نشون میدیم که اون میشه مطالعه در زمانی رند. صحبتمون درباره روایی نسبت بین معماری و زبان بود، به صورت طبیعی دیدیم که رسیدیم به این و گفتیم که یکی از جاهایی که نشون میده این نسبت خیلی طبیعی و متعارف برقرار شده و توقع میرفته که چنین نسبتی برقرار بشه، در جستجوی دستور زبانه، از این جهت که یعنی در جستجوی قاعده ها، چون انگار آدم وقتی که به دنیا میاد در طی زندگیش اولین باری که درگیر جستن قاعده ها میشه ولو ناخودآگاهانه موقعی که داره زبان یاد میگیره. مثلا دیدید پس کنید بچه میگه که مثلا اوایل میگه که مثلا اسمش اگه سینا باشه یاد گرفته باشه اسمش رو، میگه سینا اینو میخواد، بعد یاد میگیره که بگه اینو میخوام، و مثلا همین میخوام رو در مورد میشینم میرم، خب اینا به تدریج اینا رو همه رو یک به یک که مادر یا پدر یادش نمیدن که، اینا رو از روی هم میسازه، بنابراین خودش جستجو قاعده میکنه. و ما در طی عمرمون بین جستن قاعده و زبان مدام رابطه برقرار میکنیم، یعنی همیشه اینها رو ملازم هم میدونیم ولو بهش وقوف نداشته باشیم، اینها رو ملازم هم. بنابراین وقتی که در معماری دنبال قاعده کسی بخواد بگرده یاد زبان میافت، این خیلی طبیعیه. یک جای دیگه هم هست که باز خیلی طبیعی آدم در اندیشیدن درباره معماری به یاد زبان میافت، اونم اینه که وقتی که آدم میپرسه آیا معماری یا اثر معماری معنا دارد، آدم بلافاصله یاد زبان میافته، یا بلکه اصلا چون یاد زبان بوده این توقع رو از معماری داره. آیا این شعر معنا دارد؟ بالاخره چیزی میخواد بگه دیگه، یه جمله میگه. آیا این موسیقی معنا دارد؟ خب یه ذره عجیب تره. آیا این نقاشی معنا دارد؟ آیا معماری معنا دارد؟ خب کسی که مخالف این باشه که معماری معنا داره، خب میگه که مگه زبانه که معنا داشته باشه؟ کسی که موافق اینه که معماری معنا داره میگه که بله اینم یه جور زبانه، یا بله اینم شبیه زبانه، مگه زبان چی میشه که معنا داره؟ اون وقت اون ماجرای منظور ما از معنا، معنی معنا و سازوکار معناداری و دلالت پیش میاد. میدونید ما چرا کارمون افتاد به دلالت؟ چرا کارمون افتاد به نشانمون؟ چرا کار خودمونو میگم، چرا کارمون افتاد به نشان شناسی و توی این انبوه این ترم ها مفاهیم؟ که چی؟ در جستجوی توضیح این که معماری معنا دارد یا ندارد. ما مگر نگفتیم که میخواییم بسنجیم، میخواییم ببینیم که آیا میشه مبنای نظری محکمی برای این تمهید کرد، یافت، ساخت، که از فرم میشه به پس فرم پی برد، میشه در فرم نفوذ کرد، یعنی به معناش پی برد. پس این سوال پیش میاد که فرم معنا داره یا اثر معماری مگه معنا داره؟ بعد این سوال پیش میاد که خب معنا نداره به یه تعبیری، یعنی معنای انتقالی، معنای ارتباطی، معنای کامیونیکیشن می نداره. یعنی برای کامیونیکیشن کسی اثر معماری نمیسازه. که شما جمله رو میگید برای اینکه یه چیزی به دیگری منتقل کنید، اثری رو نمیسازید برای اینکه یه چیزی به دیگری منتقل کنید. خب چه کاریه پیامی رو به دیگری منتقل کنید؟ ما وقتی که میگیم مثلا معمار میخواسته اینجا چی بگه که این کارو کرده، اینا تمثیله. یعنی واقعا چیزی بخواد بگه خب میگه، با ادبیات میگه، با امکانات حتی هنری هم اگه بخواد بگه امکانات خیلی بهتری هست، برای آسانتر، ارزانتر، کم با تغییرات کمتری در زمین و کم خطرتر، کم هزینه تر، هزینه به معنای عامش. توجه میفرمایید که چی میشه که ما کارمون میفته به نشان شناسی و چطور نشان شناسی، حداقل پرسش از این که آیا نشان شناسی میتونه کمک کنه به ما یا نه، پرسش به جاییه، چون انگار میتونه، چون این در واقع زبان رو از این حالت ارتباطی محضش داره میاره توی یه لایه دیگه که اون وقت شبیه میشه به چیزای دیگه. اینم در عالم نشانه هاست، در اونجا وقت چیزای دیگه هم میاد، میگه که فقط زبان نیست، منم هستم، منم نشانه هم. ترجمه همه. حالا این رو میخوام بگم الان در این موضوع از بحثمون که یکی از چیزهایی که زبان شمردن معماری رو موجه نشون میده دست کم اینه که این پرسشه که آیا معماری معنا داره و اگه معنا داشته باشه پس از این جهت شبیه زبان. خب حالا ما کم کم داریم از زبان، یعنی از زبان میرسیم به نشانه، از نشانه به معماری به تدریج، خیلی با احتیاط. وقتی که میگیم اثر معماری یا بنایی معنا داره، یعنی به چیزی غیر خودش راه میده. حالا بذارید یکم این رو بکاویم و ببینیم اون مایه هایی که اندوختیم از قبل در دلالت ها چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم در اینجا؟ اول بکاویم معماری رو، ببینیم در چه حالاتی اصلا میشه تصور و معنایی کرد برای معماری. وقتی که میگیم که چیزی معنا داره منظورمون چیه؟ اگه یادتون باشه قبلا مثال درخت رو زدیم و گفتیم که وقتی که چیزی به چیز دیگری غیر از خودش دلالت میکنه میگه معنا داره دیگه، یعنی مدلول داره به چیزی غیر خودش. به عبارت دیگه در یک سطحی، البته در یک سطحی گفتیم درختی که در باغچه است معنا نداره، در یک مرتبه که ما داریم بحث می‌کنیم، ولی کلمه درخت معنا داره چون به تصور ما از درخت راه میبره. درسته؟ خب اگر ما داریم درباره معنادار بودن، یعنی حالات مختلف معناداری، حالات محتمل معناداری آثار معماری فکر میکنیم، یعنی تو چی فکر میکنیم؟ به این فکر میکنیم که در چه حالاتی ممکن است اثر معماری به چیزی به غیر از خودش راه ببره. شما به من میگید که داریم تو کوچه راه میریم، میگید که این ساختمون رو میبینید، این کار من. خب من دفعه بعد وقتی که از کنار اون ساختمون رد میشم، اون ساختمون یا بنا بهتری بگیم چون ساختمون یه معنی دیگه هم داره، این بنا منو به چی دلالت میکنه؟ به شما که معمارش باشید دیگه، نیست؟ یعنی چی؟ یعنی به شمایی که پدید آورنده اون بنایی یا یکی از پدید آورندگانش هستید دلالت میکنه. به عبارت دیگه به علتش دلالت میکنه، شما یکی از علتهای اون بنایی، معمار بنا یکی از علتاشه، حالا علتهای مختلفی داره دیگه. درسته؟ پس یکی از دلالت‌های اثر معماری، دلالت اثر معماری بر علتشه. با اون چیزهایی که تا حالا گفتیم به نظر درست میاد، نیست؟ اثر معماری اگه یادتون باشه گفتیم که علت معلول رو موجب میشه و رابطه اینها رابطه علیه. درسته؟ حالا برعکس، معلول بر علت خودش دلالت میکنه و علت مدلول معلوله، یعنی معلول میشه دال و علت میشه مدلول و همه علت ها مدلول معلول خودشونن. این به ظاهر پیچیده میاد ولی یک بار اینو اگر تو این اشتباه نمیکنیم و علت و دلیل رو، من برمیگردم یکم توضیح میدم اینو که این بعد تو معماری بهتر مفهوم بشه. ببینید مثلا من الان این آب رو میزم روی زمین و یا مثلا این لیوان رو میشکنم، من علت شکستن این لیوان یا علت این لیوان شکسته، اون لیوان شکسته معلول منه، نیست؟ روشن دیگه. وقتی من علت این لیوان شکسته هم که الان روی زمین افتاده، پس اون لیوان شکسته چیه؟ معلول من، علت دیگه. و رابطه ما رابطه چیه؟ یک طرفه علی. درسته؟ حالا شما که دیدید من اینو شکستم و میدونید من علت این کار بودم، وقتی که خورده ها این لیوان شکسته رو وقتی میبینید روی زمین، به چی دلالت میکنه اون لیوان شکسته؟ به من که علتشم. پس از اون طرف رابطه اون لیوان شکسته با من میشه رابطه دلالی یا دلالی، درسته؟ دلالت میکند اون به من که علتشم. پس معلول من دال بر منه و من مدلول اونم و رابطه از اون طرف رابطه دلالی، درست شد؟ حالا اگر که ما علت بنایی رو بیابیم بشناسیم، اون بنا میشه چی؟ میشه دال بر اون علت دیگه. پس اون علت معناشه. همه اینا رو گفتیم برای این، یعنی شما که معمار این بنایید، معنای این بنایید به یه تعبیری بر اساس چیزی که تا حالا گفتیم. شما میتونید بگید من که معنا نیستم. ببین ما توضیح دادیم معنا و مدلول بر اساس این توضیحاتی که گفتیم دیگه، داریم ما در یه دستگاه اصطلاحی، در یه دستگاه ترمشناسی سخن میگیم دیگه. بله، تو مثلا خیابون اگه به یه کسی بگید که معمار معنی این بناست، که اون میگه یعنی چی؟ ما داریم دیگه بس تخصصی میکنم. پس عاملان، علتهای گوناگون. حالا من از علل اربعه ارسطویی استفاده نمی کنم به جهتی که حالا توضیحش طول می کشه، ولی به اجمال میشه. و بعضیش مثلا فرض کنید این ساختمانی که شما ساختید از بتون ساخته شده، پس بتون علت این بناست و معنای این بنا. ترجمه کنم، هر چیزی که ما بتونیم به نحوی نشون بدیم که این علت این بناست، معنای این بنا هم است، مدلول این بنا هم است. اما یادتون بیاد که ما نشانه ها رو گفتیم سه قسمه. یک قسمش چیه؟ یک قسمش بر اساس رابطه علیه دیگه، یعنی دلالت معلول بر علتش، که گفتیم اون نشانه نماییه، درسته؟ نشانه نماییه نشانهیه که رابطهش از اون طرف رابطه علیه، یعنی دلالت معلول بر علت خودش. بنابراین یکی از معانی که میشه، یک دسته از معانی که میشه برای آثار معماری تصور کرد، بر اساس نشانه نمایه‌ای. حالا این دلالت‌های، یعنی معانی مبتنی بر نشانه نمایه‌ای، خیلی دیگه میشد ازش بحث کرد، خیلی کار میکنه، یعنی هم در نقد معماری میشه برای این مثال‌های متعدد آورد که چگونه شما میتونید درباره معماری، درباره اثر معماری به منزله نشانه نمایه‌ای حرف بزنید. ببینید ما به اینا که فکر میکنیم میبینیم که چقدر کمک میکنه به پرسش. این که میگن که خودمون رو، مثلا بچه ها خودتون آلوده به این نظریه ها نکنید، اینها باعث میشه شما از معماری فاصله بگیرید، باعث میشه ذهنتون آلوده بشه. میبینیم که کار نظریه ها اگه درست به کار برده بشن، کار نظری اینه که پرسش های خوب ایجاد میکنه، ما رو متوجه چیزایی میکنه که بهش فکر نکرده بودیم. الان شما یک حوزه سخن از اثر معماری به منزله نشانه نمایی، اینه که این به چه علت هایی از خودش دلالت میکنه و کلی حرف میشه روش میزن. و در تاریخ معماری هم به همین ترتیب بعد میبینید که اختلافات مثلا مورخان معماری در برای یک اثر در حقیقت یه جور اختلاف توضیح نشانه نمایییه. اینکه حالا آیا مثلا معمار این اثر این بوده یا اون بوده، اینکه آیا این اثر از این ماده ساخته شده بوده مثلا یه اثر ویرانی یا از اون ماده، یا اصلا بحث درباره اون ماده، اصلا این ساروج ترکیبش چی بوده، این فن که علت پدید آمدن پدیده رمزآلود کاشی معروف به کاشی زرین فامه چی بود؟ یه بحث درباره نشانه نمایی و اتفاقا این کمک میکنه که ما در بر تعهدمون به تمرکز بر فرم وفادار بمونیم. چون شما در جستجو علت چی هستید؟ تو هوا که دنبالش نمیگردید. شما دارید کاشی زرین فام فلان اثر ایلخانی، یا دارید درباره فضایی که در فلان مقبره ایلخانی در پدید آمده دارید بحث میکنید، و از جمله عوامل دخیل در این فضا کاشی زرین فامشه و به اون به منزله نشانه نمایی مینگرید. حتی اگه اسم نشانه نمایی رو نیارید که بهترم از خیلی وقت آدم اسم اینها نیاره و فضای سخن رو آشفته نکنه با الفاظ و اصطلاحات. آدم اصطلاحات رو بشناسه، ترمها رو بشناسه و به کار نبره. آدم متفکران رو بشناسه ولی تا مجبور نشده اسمشون نیاره و بگذاره خود اندیشه ها بکر با هم دیگه تبادل بکنن و رفت آمد بکنن و بجوشند و بالا بیاند و پشت صحنه رو هی به رخ شنونده و خواننده‌اش نکشونه. میدونید من اینو گفتم بابت این بگم ما این چیزا رو یاد نمیگیریم برای اینکه سلطه ورزی کنیم به خواننده و شنونده. ما این چیزا رو یاد نمیگیریم که بازی کردن یا ور رفتن با ترم ها و مفاهیم رو با خود علم و اندیشه ورزی و تفکر اشتباه بگیریم. ما این چیزا رو یاد میگیریم برای اینکه ازشون عبور کنیم. عبور یعنی که هضمشون کنیم، بره جز وجود ما، بره تو خون ما، بشه از خودمون و خودمون فکر بکنیم درباره معماری یا هر چیز دیگه که موضوع سوالمون هست. یکی دیگه از چیزهایی که میشه اون رو از جهتی علت بنا شمرد عمل کردش. اگر من از وارد شدن به علل اربعه تفره رفتم به این جهت که یکی از اولا خب اون علتهای اربعه در توضیح حرکت و تغییره در نزد ارسطو، و منظور از علت یا کاز هم در اونجا توضیح و توجیه و اکسپلنیشن در واقع میگم. کاز در اونجا به معنی اکسپلنیشن اون خلاصه تفصیلی داره که اگر کسی بخواد در تعلیقات کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم فکر کنم جلد چهارمش اونجا چیز آموختنی میابه به زبان فارسی، به زبان انگلیسی هم که خواهست کن. من به عمد نمیخوام وارد اونجا بشم، ولی فقط علت قایی رو بگم برای اینکه معلوم بشه که چرا میگیم عمل کرد علته. شما یک اثر معماری رو پدید میارید برای اینکه به غایتی برسید، و دست کم یکی از این قایت ها عمل کردش. بانک می سازید برای اینکه کار بانکی درش انجام بگیره. بیمارستان می سازید برای اینکه کار مربوط به بیمارستان در اونجا انجام بگیره. عملکردهای مربوط به بیمارستان انجام بگیره. پس غایت شما از ساختن بیمارستان یکی از غایتاتون دست کم عملکرداشو دیگه. پس عملکردها علت غایی بیمارستان. و چون علتشه پس چیشه؟ مدلولشه، یعنی معناش. پس یکی از حالا میبینید که وقتی که در بحث اثر امروزی بخوایم صحبت بکنیم، اصلا مطالعه همزمانی بکنیم، اثر معماری رو این پیش میاد، مطالعه در زمانی بخوایم بکنیم، تاریخش رو ببینیم، تغییرات و تحولات عمل کردش پیش میاد به منزله نشانه نمایی، همچنان نشانه ای که بر عمل کردش دلالت میکنه، به اینکه چگونه، آیا اصلا دلالت میکنه، چقدر دلالت میکنه، این اثر معماری به منزله نشانه چقدر دلالت میکنه بر عمل کردش. یعنی این پرسش میشه پرسید و جواب داد که دلالت نمیکنه. بالاخره بحثیه دیگه، همش ایجابی نیست. خب یک حالت دیگه معناداری داریم که به نظر میرسه ما داریم چی کار میکنیم. ما داریم فکر میکنیم پیش خودمون که خب معماری رو آیا میشه به زبان تشبیه کرد یا گفت زبانه، که بین این دو تا فرق بعد توضیح میدم. یعنی بگیم معماری چون زبان یا معماری زبان. از اون توضیح داریم رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که خب یکی از حالاتشون این که آیا ببینیم معنا داره اصلا یا نداره معماری، و در چه حالاتی میشه فکر کرد که آره معماری، مثل این که میشه از معنای معماری حرف زد، میشه اثر معماری رو نشانه تلقی کرد که در اون نشانه اثر معماری حامل نشانه است و یه رابطه دلالی داره و مدلولی. درسته؟ داریم روی معناهای معماری، امکانات معناداری معماری حرف بزنیم. یکی از چیزهایی که به ذهن میرسه، این رو با یه مثال بگم روشن‌تر میشه. شما دیدید که مثلا در بیهقی مثلا یا در حافظ، در متون کلاسیک فارسی از نظم و نثر، از شعر و ناشر فراوون این هست که دنیا کاروان سراست. ما مدتی در این کاروان سرا هست. درسته. خب وقتی که گفتیم که دنیا کاروان سراست، یعنی یک جاییست دنیا که ببینید یه عده میاد، مثلا اینجوری فکر کنید دنیا یه جاییه، در دستگاه ذهنی اونها دارم میگم، دنیا یه جاییه، یک کسانی میاند توش مدتی اقامت میکنن و بعد میرند، یه کسای دیگه میان توش مدتی اقامت میکنن میرند. پس خیال نکن که اینجا موندنی هستی، اینه دیگه، این مجموعه اون چیزی که در فرهنگ ما درباره دنیا میگن. دل نبند، فکر نکن موندنی هستی و برای موندن چیز نکن، تدبیر نکن، آرزوهای بلند نداشته باش. از این قبل از اینکه چیزی از دست بدی ناراحت نشو، چون آخر کلش از دست میدی. مثلا خب حالا از اون بریش کنیم، کسی که در چنین فرهنگی بار میاد وقتی که کاروانسرا میبینه، اثر معماری کاروانسرا میبینه، یاد چی میفته؟ یاد دنیای گذران میفته. درسته. حالا میشه حوزه ما، یعنی ما میدونیم که کسی که به این فرهنگ آغشته است و در اون نفس کشیده، چه امروز چه دیروز، وقتی که کاروانسرا یا هتل رو میبینه یاد دنیا میاد. این سرای سپنج، پس دنیا معنای کاروانسرا است. درسته. یعنی مجموعه کاروانسرا و دنیا نشانه می سازن. حامل نشانه کاروانسرا است. مدلول یا معنا دنیاست و یه رابطه دلالی بین اینا هست. درسته. این از اون سه نوع جز کدومه؟ اینا رو نمیشه خیلی حکم کرد که بگیم حتما یکی و فقط یکی از این سه نشان است. یعنی یا شمایلیه یا نماییه یا نمادینه. نه، بعضی وقتا ترکیبی از ایناست. ولی مثلا یکی غالبه دیگه، گفتیم این وجه، یکی از این سه وجه در نشانه غالبه که اون اسم رو میگیره. به نظر میاد که کاروانسرا نشانه نمادینه و انسان ها به اراده خودشون این پیوند رو برقرار کردن. حالا این رو میشه توضیح داد که مثلا در کسایی که کارشون اینه توضیح بدن که چگونه در طی تاریخ فرهنگ ایران یا فرهنگ زبان فارسی یا فارسی زبانان یا در این جهانی که ما درش به سر میبریم، جهان فارسی زبانان یا ایرانیان، چگونه یا چنین دلالتی ساخته شده، این چنین نشانه ساخته شده. ولی به هر حال این یکی از احتمالات معناداری معماری دیگه که حالا مثالا اینو ما زیاد داریم. مثلا حمام هم دلالت نمادین داره بر پاکیزه، جایی که در آن انسان روحش رو پاکیزه میکنه. خب آدم در حمام که روحش رو نمیشوره. جبران، خلیل جبران کتابی داره به اسم حمام روح. خب حمام رو جسمه، ولی در این فرهنگ به جهت ملازمت حمام با تطهیر و تزکیه نفس، این رابطه نمادین به معماری منتقل شده ناگزیر. یعنی شما وقتی حمام میبینید یا میدیدن دست کم، حالا اگه امروز هم بخشی از اون رمزگان‌های فرهنگیون از دست داده باشیم، دست کم زمانی که این رمزگان‌ها پویاتر و زنده‌تر و سرحال‌تر بوده، به چنین دلالتی بین حمام و جایی که انسان، حالا جای مادی یا معنوی که انسان در اونجا روحش رو میشوره، پاکیزه میکنه، وجود داره دیگه. پس یکی از دلالت ها داره، اما این از یک جهت دیگه دلالت ثانوی است. انواع دلالتی که گفتیم یه جور دلالت ضمنیه دیگه، تو دلالت صریح که نیست که. حمام دلالت صریح یا کاروانسرا دلالت صریح بر دنیا نداره، با یه رابطه پیچیده‌ای دلالت میکنه به دنیا یا به عمر گذرای انسان.